خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان و همینطور سپاسگزاریم از دوستان خوبمون در برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی که آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو به اطلاع ما و شما رسوندن. اما نوبت رسید به پخش گفتگوی فرهنگی امشب با موضوع مهندسی شوراهای عالی و مهندسی فرهنگی کشور.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام آفریدگار هستی بخش، خالق اندیشه، آن همام بی همتا، با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه گفتگو فرهنگی رو میشنوید. در این برنامه موضوع مهندسی شوراهای عالی و مهندسی فرهنگی کشور رو با مهمانان ارجمند مورد بحث و مداقه قرار میدیم. موضوع مهندسی شوراهای عالی و مهندسی فرهنگی کشور در واقع یک جنبه ساختاری و محتوایی دارن، یعنی تو امان میتونیم اینطوری مطرح بکنیم که انگامی که ما یک سیاست‌های مدونی رو تحت یک چارچوب‌ها و در واقع شاکله مشخصی که ذیل یک ساختار مدونی طراحی میشه در قالب سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی مد نظر قرار میدیم، مهندسی فرهنگی در حقیقت برنامه‌ای هستش که طی چند سال اخیر مطابق فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در دستور کار مراجع سیاست‌گذاری فرهنگی کشور به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و کلیه فعالیت‌ها و نظام‌های مجاور اون جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متأثر از این در واقع نقشه مهندسی میشن. ما امروز در خدمت دو تن از مهمانان و کارشناسان ارجمند هستیم که در حقیقت در این خصوص فعالیت دارن و صاحب دیدگاه و نظر هستن. جناب آقای دکتر جواد محمدی، مدیر کل محترم دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، و نیز جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، استاد محترم دانشگاه، جامعه شناس فرهنگی و همچنین روانشناس اجتماعی. امروز این موضوع رو از جنبه‌های اینکه این ساختارها چگونه قابل بازاندیشی و بازنگری هستند و به چه شکل میتونیم باز تعریف مجدد داشته باشیم و یک روندی رو پیش بگیریم که بهبود فرایندها و سازوکارها شکل بگیره و اثر بخشی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی در جامعه به شکل ملموس قابل مشاهده باشه. خب من خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقای دکتر محمدی و همچنین جناب آقای دکتر شریفی. آقای دکتر محمدی سلام، عرض ادب، صحبت مقدمه شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز، همکاران عزیز جناب عالی در استدیو و مهمان عزیزمون عرض سلام دارم و امیدوارم انشالله در این شب عرفه شنوندگان عزیز بتونن نهایت استفاده رو با دعا و نیایش در محضر پروردگار انشالله بهره‌مند بشن.
انشالله. سپاسگزارم. جناب دکتر شریفی خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای دکتر محمدی.
سپاسگزارم. من در واقع مدت زمان محدودی داریم قبل از اینکه اذان مغرب پخش بشه، در این چند دقیقه میخوام خیلی مختصر باب محض رو باز بکنیم. من به نظرم میرسه که یه تعریف مشخصی از این که اساساً فرهنگ ساختار پذیر هستش و ما به چه شکل میتونیم این ساختار رو برای فرهنگ تعریف بکنیم و در یک جامعه که ما دغدغه فرهنگی داره اونو به اجرا بذاریم، چون شنیده میشه که در واقع دیدگاه‌های مختلف فرهنگی در جهان وجود داره نسبت به این که اساساً برای فرهنگ سیاست‌گذاری از جانب دولت‌ها باشه یا نباشه. ما در واقع این ساختارپذیری فرهنگ رو چطوری تعریف می‌کنیم جناب دکتر محمدی؟
من فکر می‌کنم ابتدا یه تعریفی از فرهنگ داشته باشیم، تعریفی که در واقع در سند مهندسی فرهنگی در واقع تصویب شده. در این سند فرهنگ رو نظامواره‌ای از عقاید، باورهای اساسی، ارزش‌ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و در واقع دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه رو جهت میده و شکل میده و هویت اون رو میسازه تعریف کردن. و در این سند هم سطوح فرهنگی رو به سطح فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و فرهنگ حرفه‌ای اومدن تقسیم کردن. و حالا من دیگه تعریف این سطوح رو نمیخوام بهش بپردازم، فقط اشاره میکنم در این تقسیم بندی فرهنگ ملی رو به فرهنگی که از هزاران سال قبل در واقع نشأت گرفته درش تعریف میکنم، فرهنگ عمومی فرهنگی که در دهه‌های مثلا اخیر شکل گرفته اون رو به عنوان فرهنگ عمومی در واقع تعریف میکنن، فرهنگ حرفه‌ای رو هم خب فرهنگ مشاغل هست دیگه که درش مشاغل مختلف هر کدوم یه فرهنگی رو دارن که برای اون هم در واقع تعاریف خاص خودش رو داره. منتها یه نکته وجود داره، آیا این فرهنگ، چه فرهنگ ملی، چه فرهنگ عمومی، چه فرهنگ حرفه‌ای، آیا تغییر پذیر هست؟ آیا امکانش هست که بهش جهت بدن؟ و حتی من یکم جلوتر میرم که آیا قابلیت مدیریت داره این فرهنگ؟ برخی معتقدن نه، فرهنگ رو باید رها کرد به حال خودش و این رو ما بسپاریم به مردم، بگیم مردم خودشون فرهنگ رو در واقع می سازن، ما اصلا نمیتونیم، حکومت نمیتونه دخالت بکنه در فرهنگ. این به نگاه انسانشناسانه فرد بستگی داره که اصلا به فرهنگ تو چه حدودی نگاه میکنه فرد. آیا فرهنگ رو فقط در حد آداب و رسوم میبینن، محصولات فرهنگی میبینن، یا نه این تعریف جامعی که من از فرهنگ کردم که در سند مهندسی فرهنگی هم اومده به باورها و ارزشها و نگرشها هم این در واقع بست داده میشه. و پس این برمیگرده به نگاه انسانشناسانه که فرهنگ رو تو چه حدود فرد ببینه. نکته دوم این که آیا این فرهنگ ها قابل تغییر هست؟ حتی فرهنگ ملی، آیا قابل فرهنگ عمومی؟
بله.
من یه مثال میزنم.
تأثیرپذیری اینها بر هم.
بله، تأثیر اینها بر هم دیگه.
بله.
من توی جلسه بودم، یکی از اعضای جلسه گفتن که آقا فرهنگ عمومی مردم رو که نمیشه تغییر، فرهنگو با زور که نمیشه تغییر داد. من یه مثالی زدم. اون موقع هنوز کمربند ایمنی توی کشور باب نشده بود که مردم بایستی این کمربند رو ببندن.
بنده.
این یه بخشی از فرهنگ ترافیک ماست دیگه، فرهنگ عمومی ماست. اون موقع من این مثال رو زدم. اون موقع اون فرد یکی از معاونین دستگاه ها بود، یه خانم دکتری بود که این وقتی که من گفتم ایشون گفت که مخالفت کرد، گفت نمیشه. من گفتم فرهنگ عمومی رو اتفاقا تو کشورهای دیگه اومدن فرهنگ رانندگی رو با تدوین قوانین و ضوابط و اجرا کردن درست این قوانین و ضوابط جا انداختن.
بله.
و بعد مدت این نهادینه شده فرهنگ که تو کشور ما هم همین اتفاق خواهد افتاد، چون تازه بحث کمربند ایمنی
مشخصا این فرایند رو هم با عنوان فرهنگ سازی بله. یاد میکنه.
بله.
حالا چقدر حالا موافق مخالف بله. هم قطعا این حوزه داره.
حالا برگردم باز به اون فرهنگ که فرهنگ ملی است. فرهنگ رو در واقع من اینگونه تعبیر میکنم. ببینید یه مثالی عوض میخوام بزنم.
بفهمید.
ببینید پیامبران، نوع پیامبران، نوع ائمه و نوع اولیا اومدن در دنیا که چیکار کنن؟ آیا اینا اومدن که در واقع نظامات اقتصادی رو اصلاح بکنن؟ اومدن آیا مسائل اجتماعی رو حل بکنن؟ مسائل فکری رو حل بکنن؟ فکر و فرهنگ رو من هر دو رو با هم دیگه دارم
بله.
عرض میکنم
بله.
قطعا ائمه، انبیا و اولیا اومدن در قدم اول نظام فکری مردم رو متحول بکنن، فکر و فرهنگ مردم رو. قولوا لا اله الا الله تفلحوا.
بله.
این چیزی بود که حضرت رسول میخواست از مردم. پس در اولویت انبیا تغییر باورها و نگرشها بود.
بله.
تغییر ارزشها بود. خب یه عده مثلا در واقع پیروی از آداب و رسوم اجدادشون رو
بله.
میگفتن که این برای ما یک ارزشه، چون پدران ما این کارو میکردن. بله. ما هم این کارو.
در واقع شما اعتقاد دارید که جریان تحول و تطور جامعه انسانی بسته به شرایط فرهنگی هستش.
فکر و فرهنگ. بله. و اولین کاری که انبیا کردن فکر و فرهنگ.
حالا در ادامه برنامه پس از اذان مغرب حتما صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. خب شنوندگان ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب و راز و نیاز با معبود یکتا نزدیک میشیم. با هم به استقبال این اوقات شریف میریم.
یاران همراه، در لحظه های ناب مغربی هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب عاشقی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن عبدالحسن محمدپور
Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان ارجمند، ما موضوع شوراهای عالی رو، یعنی مهندسی شوراهای عالی و مهندسی فرهنگی کشور رو، با مهمانان ارجمند در برنامه امروز گفتگو فرهنگی به بحث و نظر نشستیم. در واقع در بدو برنامه و صحبت ابتدایی جناب آقای دکتر محمدی اشاره فرمودن که فرهنگ نظامواره ای از عقاید و باورهای اساسی و همچنین ارزش‌ها، آداب و الگوهای رفتاری هستند که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه رو جهت و شکل میدن و هویت اون رو میسازن، که در واقع در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور به این موضوع اشاره شده و در واقع جریان کلی هدایت جامعه از طریق موضوع مدیریت و راهبری فرهنگ هستش که محقق میشه و این موضوع ارتباط ضروری برای نظام سازی داره. خب در ادامه یک ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. صحبت ایشون رو میشنویم با هم.
شوراهای عالی غالبا هم در رأس اونها رئیس قوه مجریه هست. در کشور ما متعدده و رئیس قوه مجریه به لحاظ جایگاهی که داره و تمام مجموعه اجرایی کشور زیر نظر ایشون هست، به طور طبیعی رئیس این شوراهای عالی است. بخشی از این شوراها با مأموریت فرهنگی و در راستای مهندسی فرهنگی کشور تعیین شدند که مهمترین شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و اخیراً شورای عالی فضای مجازی هم به لحاظ پدیده فضای مجازی اضافه شده بر اینها. من باید عرض کنم که متاسفانه در راستای بهینه‌سازی فرهنگ کشور و حل مشکلات فرهنگی کشور و تعالی فرهنگی، من این شوراها رو موفق ندیدم. اونجور که مثلا ما شورای عالی امنیت ملی رو فعال داریم در مسائل امنیتی، این نقش رو ما در شوراهای فرهنگی نمی‌بینیم. یکی از دلایلش این هست که شورای انقلاب فرهنگی ممکنه کسانی که در رأسش قرار گرفتن اون اهتمام لازم رو به موضوع نداشته باشن یا اون دیدگاه درست رو نداشته باشن. بعضا نگاهشون نگاه غیر واقعی نسبت به رسالت، مأموریت، جایگاه و وظایف این شوراهاست. به موضوع این شوراها ممکنه نزدیک نباشن و سنخیت دیدگاهی نداشته باشن. لذا حالا بعضی ها در مقوله فرهنگ معتقد به آزادسازی بی قید و شرط هستن، قطعا به نفع مردم نمیتونه تموم شه. بعضی ها در مقابل اعتقاد به فیلترینگ کامل و حاکم کردن فضای پلیسی و امنیتی دارند. این هم نگاه نادرست و نگاه ناپسندی است. مقام معظم رهبری عرصه فرهنگ رو به یک باغ تشبیه می کنند و نقش دولت رو نقش باغبان می دونند. یعنی دولت باید از ورود چیزهایی که این باغ رو تخریب میکنه جلوگیری کنه، آفتهایی که این باغ و ثمر این باغ رو تهدید میکنه باید آفت زدایی کنه، از اون ور هر چیزی که زمینه رشد درختان